ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. مراسم یادبود قربانیان سقوط هواپیما در کوههای آلپ امروز در آلمان برگزار می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد به توضیحات شاهدان حملات شیمیایی سوریه گوش سپرد. گروهی از شهروندان شیراز در اعتراض به کشتار سگ‌ها در این شهر تجمع کردند. آلمان به مناسبت یادبود قربانیان سقوط هواپیما که ماه گذشته میلادی در کوههای آلپ فرانسه رخ داد، امروز جمعه مراسمی برگزار می‌کند. در این مراسم رهبران سیاسی و مذهبی کشورهای مختلف در کنار صدها تن از بستگان قربانیان این حادثه در کلیسای جامع شهر کلن آلمان شرکت می‌کنند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، یواخیم گوک، رئیس جمهوری آلمان، همراه با وزیر کشور اسپانیا، وزیر حمل و نقل فرانسه و مدیر خطوط هوایی لوفتانزا در این مراسم حضور خواهند داشت. در پی سقوط یک فروند هواپیمای ایرباس 320 در مسیر بارسلون به دوسلدورف که در روز 4 فروردین ماه رخ داد، تمامی 150 سرنشین آن از جمله 2 شهروند ایرانی کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به توضیحات دست اول پزشکان سوری در مورد اتهام استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط حکومت این کشور علیه شهروندانش گوش سپرد. در این جلسه که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی پشت درهای بسته برگزار شد، یکی از پزشکان سوری ویدیویی را از حمله با گاز کلور به یکی از شهرهای استان ادلیب نشان داد که در آن لحظات پایانی زندگی 3 کودک 1 تا 3 ساله به همراه تلاش تیم پزشکی برای نجات آنها نمایش داده می شد. و سرانجام این که گروهی در شیراز در اعتراض به کشتار سگ‌ها در این شهر در روز پنجشنبه 27 فروردین در برابر اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس تجمع کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، شرکت کنندگان در این تجمع خواستار توقف کشتار سگ‌ها، تغییر سریع روش‌های کنترل جمعیت حیوانات و مجازات عاملان کشتار اخیر سگ‌ها در شیراز شدند. اعتراض‌های اخیر ابتدا در شبکه‌های اجتماعی و با انتشار یک فیلم کوتاه آغاز شد. در این فیلم که توسط گروه‌های حامی حقوق حیوانات در ایران منتشر شده، 4 نفر تعدادی سگ را با تزریق نوعی ماده شیمیایی اسیدی می‌کشند. احتمالاً در خبرهای شب گذشته شنیدید که هزاران معلم در 40 شهر ایران روز پنجشنبه در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش تجمع سکوت برگزار کردند. به گزارشی که خبرگزاری ایلنا در این باره منتشر کرد، این تجمع‌ها در حمایت از معلمان زندانی و در اعتراض به طرح رتبه‌بندی، میزان دستمزدها و وضعیت معیشتی معلمان برگزار شدند. نظر شما درباره این تجمع‌های صنفی و خواسته های معلمان چیه؟ نظر خود رو برای ما به شماره 20420221122112 بفرستید. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله یک خانه یک زمین، کاری از آزاده اسدی باشید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و این هفته با 2 موضوع دیگه با شما خواهم بود. افزایش مجازات شکار غیر مجاز و کشته شدن 4 پلنگ در 20 روز نخست سال.
باید برای هر گونه جانوری یه زیستگاه مطمئنی داشته باشی که بدونی برای ابد میتونه آسوده زندگی کنه.
و شرایط آب‌های زیرزمینی در ایران که از دید کارشناسان غیر ایرانی اصلا مناسب نیست.
این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده.
یک خانه، یک زمین.
20 روز که از فروردین ماه نخست سال جدید گذشت، شمردن پلنگ‌های کشته شده شروع شد. رسانه‌ها با توضیح جزئیات از چگونگی کشته شدن 4 پلنگ در کمتر از 3 هفته در سال جدید نوشتند. از برد سیر کرمان تا جاده شیراز به سمت کازرون و از استان کهگیلویه و بوی رحمت تا استان ایلام. در همه این نشانی‌ها جسد پلنگ‌هایی دیده شده که توی فهرست در معرض خطر انقراض اتحادیه جهانی حفاظت از محیط زیست قرار دارند. تصادف در جاده و شکار از دلایل اصلی کشتن این گونه خاص جانوری در هفته‌های نخست فروردین امسال بود. مثل سال گذشته که به همین دلایل 11 پلنگ در ایران کشته شدند. آخرین مورد که به رسانه ها راه پیدا کرد شکارچیه که در شهرستان ایوان در استان ایلام با جسد پلنگی که چشمش رو در آورده عکس یادگاری گرفته. مازیار سلیمان نژاد رئیس سازمان محیط زیست استان ایلام در گفتگو با شبکه خبر گفت که این شکارچی بازداشت شده.
با توجه به اینکه گونه‌های نظیر پلنگ در واقع آسیبی رو برای دامداران ندارند و اینها در قلمرو خودشون فقط زیست می‌کنند، رعایت‌های لازم و ملاحظات لازم در خصوص اینها در نظر گرفته بشه و انشاءالله گونه‌هایی که در معرض خطر انقراض هستند و جمعیت محدودی رو دارند از شکار اینها جلوگیری بشه و قطعاً شکار همچین گونه‌هایی که استفاده‌هایی از نظر غذایی و مصارف دیگه برای افراد نداره جز اینکه برای قصد لذت و تفریح باشه هیچ علت دیگری ما برای این نمی‌دونیم.
ناآگاهی دامداران و کشاورزان از این قانون که سازمان حفاظت محیط زیست هزینه خسارت احتمالی رو که پلنگ با از بین بردن گوسفند و بز اونها به وجود میاره میپردازه یا کند بودن روند اداری پرداخت این خسارت باعث میشه اونها خودشون دست به کار بشن و پلنگ ها رو بکشند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگویی با روزنامه اعتماد از نبود مجازات‌هایی گفته که شکارچیان یا روستاییان رو از رفتن سراغ این گونه نزدیک به انقراض دور کنه. او گفته باید مجازات‌هایی وجود داشته باشه که شکارچی‌ها دیگه جرأت عکس گرفتن با لاشه پلنگ و بقیه حیوانات نداشته باشند. مجازات اما کلمه و روشیه که بیژن فرهنگ درشوری پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران با اون کاملا مخالفه.
مجازات محیط زیست و حیوانا نگه نمی داره. چرا مردم ها به کمک هنرمندامون آموزش ندید؟ 40-50 کانال تلویزیونی داره جمهوری. یک برنامه جذاب محیط زیستی که شما نتونید چشمتونو از روش بردارید شما نمی بینید تو این 40-50 کانال. هر جای ایران با مردم خوب صحبت کردیم، اعتمادشون رو جلب کردیم، همکاری کردیم. آدم های مورد احترام بیان با محیط زیست همکاری کنن، صحبت کنن، شاعر، نقاش، هنرمند، کسایی که مردم بهشون اعتماد دارن. شما دوباره میخواییم برین سیستم قضایی و بگیر و ببند و نمیدونن چی نشد که.
بعضی از کارشناسان محیط زیست معتقدند آمار و ارقام مربوط به کشتن پلنگ‌ها در ایران به دلیل کمیاب بودنش در رسانه‌ها بیشتر مطرح میشه، اما کشتار بقیه گونه‌های حیات وحش فراوان‌تره. بخش زیادی از این مرگ‌ها به جاده‌هایی برمی‌گرده که در میان جنگل‌ها یا زیستگاه‌های طبیعی کشیده شده و ماشین‌هایی که بی‌محابا در مسیر خودشون در حرکتن و ناگهان جان یک حیوان فقط برای عبور از جاده گرفته میشه. بیژن فرهنگ درشوری که از سال 1350 خورشیدی با تأسیس سازمان حفاظت محیط زیست در ایران در این سازمان مشغول به کار شده، از روش نگهداری از گونه های جانوری مشخصی میگه که براشون زیستگاه منحصر به فردی در نظر گرفته شده بود.
اون موقعی که محیط زیست رو در ایران درست کردیم تو خاورمیانه هیچ کس نمیدونست محیط زیست چیه. ما گونه در خطر انقراض نداشتیم. گونه جانوری، پرنده، پستاندار، خزنده، غیره که نگران سرنوشتش بشیم نداشتیم، برای اینکه بیش از 10 میلیون هکتار حفاظت شده و پارک ملی و غیره داشتیم. باید برای هر گونه جانوری یه زیستگاه مطمئنی داشته باشیم که بدونیم این گونه جانوری اونجا برای خودش برای ابد میتونه آسوده زندگی کنه و ادامه نسل بده. لازم نیست بریم کارشناس از خارج بیاریم، از همین شکاربان ها، محیطبان ها، کارشناس هایی که 50 تا 56 اینجا کار می کردن بپرسن، بگن شما چه کار کردین که اون موقع در خطر انقراض نداشتیم.
با این همه مسئولان میگن هنوز بودجه‌ای که سال گذشته درباره اون قول و قرارهای مطرح شد تا مسیر جاده گلستان که یکی از بزرگترین دلایل تصادف خودرو با گونه‌های جانوری تغییر پیدا کنه تأمین نشده. گلستان از معدود مکان‌های سبز ایرانه که زیستگاه پلنگ ایرانی محسوب میشه.
یک خانه، یک زمین.
به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، خشکسالی‌های سال 93 خسارت‌های زیادی بر تالاب‌های کشور وارد کرده، اما بارندگی‌های اواخر سال و اوایل فروردین ماه تونسته به احیای اونها کمک کنه. معصوم ابتکار در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران گفته تالاب‌های فراه و هیرمند از خشک شدن نجات پیدا کردند و به گفته او آبگیری هورالعظیم خوزستان در حال اجراست. او درباره حل مسائل دریاچه ارومیه رو به خشک شدن در سال جدید هم ابراز خوشبینی و امیدواری کرده. بستن شاه‌های غیر مجاز در اطراف تالاب پریشان در استان فارس و دریاچه ارومیه هم از جمله خبرهایی هست که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با شروع کار این سازمان در سال جدید گفته. چاه‌های غیر مجاز همون‌هایی هستند که آب‌های زیرزمینی رو در اطراف دریاچه‌ها و رودخانه‌ها پمپ می‌کنند و کشاورزان و باغداران برای آبیاری به یکی دوتای اونها بسنده نمی‌کنند. ورود فاضلاب شهری، صنعتی و پساب‌های کشاورزی هم در بعضی از این شهرها از طریق همین چاه‌ها تهدید جدی برای آب‌های زیرزمینی در ایرانه. مایکل کامپانا، استاد دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا و متخصص آب‌های زیرزمینی و مدیریت منابع آب که به ایران رفته و در مورد شرایط بحرانی آب در ایران پژوهش کرده، در این زمینه میگه
شرایط آب‌های زیرزمینی در ایران خوب نیست. ایران کشور خشکیه و رودهای بزرگ و پرآبی مانند شمال آمریکا و بعضی شهرهای پرباران اروپا نداره. برای همین ایرانی‌ها بیشتر از آب‌های زیرزمینی استفاده کردن. مطمئن نیستم که چقدر استفاده از این آب‌ها در ایران منظم و باقاعده است.
به گفته او این مسئله یا مشکلیه که همه جا وجود داره و در کشورهایی با مشخصات ایران بارزتره.
یکی از مشکلاتی که همه جا وجود داره اینه که وقتی آب‌های سطحی پایین میرن و دسترسی به اونها کم میشه، مردم شروع به کندن چاه میکنن. این اتفاق در کالیفرنیا هم افتاده، ایالتی که در آمریکا وسط خشکسالی ترسناکی گیر کرده. کشاورزان نمیتونن آب کافی به دست بیارن، برای همین چاه‌های عمیق میکنن. بعضی از این چاه‌ها دست کم 1000 متر عمق دارن که خیلی زیاده، اما راه دیگه ای نیست. برای همین موقعیت آب‌های زیرزمینی مدام بدتر میشه. این جریان چند سال پیش در هند افتاد. کشاورزان برای رسیدن به آب مدام چاه حفر کردن، انگار فردایی وجود نداره و سطح آب‌های زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرد. این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده. با اینکه من دانش زیادی درباره این موضوع در ایران ندارم، اما احساس میکنم مدیریت کافی و درستی در مورد آب‌های زیرزمینی در ایران وجود نداره.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که یکی از مسئولان همین حوزه برای مدیریت منابع طبیعی کشور هم است، از افزایش آموزش و آگاهی کشاورزان در سال گذشته گفته، به خصوص در 34 روستا که به گفته او برای اصلاح الگوی کشاورزی و آبیاری تلاش شده. به گفته او اضافه شدن 41 روستا به این برنامه در سال جدید وضعیت برگشت آب به سفره‌های زیرزمینی دریاچه ارومیه را بهبود خواهد داد. نظرتون رو در مورد شرایط آب‌های زیرزمینی در ایران و همینطور افزایش مجازات شکار غیرمجاز برای ما بنویسید به نشانی زیست@radiofarda.com.